أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و امام زادگان واجب و تعظیمی که در خدمتشون هستیم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل عجل. خب در توالی بحث بهشت و جهنم، امروز نوبت به بحث جهنم هست و تو این بحث عوامل دخول جهنم رو با هم کار میکردیم که بحث بسیار مهم آفت شناسی هست. یکی از دلایل عمده و اصلی که مادر عوامل داخل کننده انسان به جهنم هست، ترجیح دنیا به آخرت هست. انسان به طور طبیعی در ذاتش خداوند این گونه آفریددش که عاشق خودشه، یعنی انسان حب ذات اصطلاحا بهش میگن داره، دوست داره خودش رو، و به هیچ وجه هم نمیتونه از این عشق و دوستی که به خودش داره دست برداره. یعنی خداوند خمیره و ذات انسان رو این علاقه به خود قرار داده، و انسان اگر هر کس رو دوست داره یا هر چیزی رو دوست داره به خاطر خودش دوست داره. به ندرت پیدا میشه که یک محبتی پیدا بشه که به خاطر شخص نباشه، بلکه به خاطر خود محبوب باشه، که این بیشتر در محبت‌های اولیاء خدا یا بعضی از اساتید نسبت به شاگرداشون، گاهی وقتا محبت‌های پدرانه و مادرانه ممکنه پیدا بشه. از این موارد اندک که بگذاریم، معمولاً محبت‌ها محبت‌هایی هستش که تابع حب ذات هست، عشق به خود یا هر چیزی هم که انسان دوست داره همینطور هستش، یعنی برای خودش میخواد اون رو. حالا این کمال میخواد کمال جمادی باشه، میخواد کمال گیاهی باشه، یا کمال حیوانی، یا کمال عقلی، و یا حتی خود خدا رو، اهل بیت و بهشت و آخرت و خود خدا رو هم که انسان میخواد باز برای خودش میخواد. این تابع این حب ذات هست، تابع این عشق به خود هست. در این بخش انسان معصومانه عمل میکنه همیشه، یعنی عاشق خودش. اشتباه کجا صورت میگیره؟ اشتباه اونجا صورت میگیره که انسان تفسیر غلطی، شناخت غلطی، معرفت غلطی از خودش داشته باشه، یعنی خودشو بخش جمادی یا گیاهی یا حیوانی معنا بکنه. اون موقع که این اتفاق میفته، و خب این دروغ هم هست، غلطه، به سختی کسی میتونه بفهمه که من کیم، و خیلی سخت میشه که انسان تفکیک کنه بین من غیر حقیقیش با من حقیقی، و اون من حقیقی رو دوست داشته باشه. چون عشق که به خود هست، بس ببین هستی تو خودتو کی میدونی. اگه خودتو پیدا کردی، اون عشق میره سر جای خودش میشینه، یعنی خود حقیقی. وقتی این عشق رفت سر جای خودش نشست، یعنی انسان خود حقیقیشو دوست داشت، خودهای غیر حقیقی هم دیگه خیر میبینن، اونا هم خوش به حالشون میشه. یعنی هم خود علمی و عقلی انسان به سعادت میرسه، هم خود حیوانی و جنسی انسان، هم خود گیاهی انسان و خود جمادی انسان. در بقیه خودها انسان به صلاح و رستگاری میرسه، اونو هم خیر گیرشون میاد. اما انسان اگر خودشو عوضی گرفت، اشتباهاً خودشو معنا کرد و فکر کرد خودش یعنی این بدنه، یعنی این بدن دنیایی، این زنه، این مرده، یا این جنبه گیاهی، یا این جنبه حیوانی، یا این جنبه جمادی، عشقشو به غیر خودش داره پیاده میکنه. این فکر میکنه که داره خودخواهی میکنه، خود حقیقی رو داره بهش میرسه، داره به خودش خدمت میکنه، در حالی که روز به روز از خود حقیقیش فاصله میگیره، بیگانه تر با خودش میشه. نشانش هم این استش که این خوب دقت کنید، این قسمت علامت این که انسان عاشق خود حقیقیشه و فرقش با خود غیر حقیقیش چجوریه، از کجا در میاد. انسانی که عاشق خود حقیقیشه و این عشق رو درست تو جایگاه خودش پیاده میکنه، این حبو، روز به روز به محبتش یعنی رحمانیت و رحیمیتش، آرامشش و شادیش اضافه میشه. این علامتش. ولی اگر یک کسی شب و روزم عبادت کنه، یعنی شبا تا صبح عبادت کنه، روزا روزه بگیره، حج بره، نمیدونم زیارت بره، هیئت بره، حافظ قرآن بشه، استاد شه، روحانی شه، طلبه شه، هر که باشه، اگه به این سه تا خصوصیتش اضافه نشه، نشون میده که این آدم خودخواهی هست به معنای خود غلط، خود بد. چون خودخواهی خوبه به شرطی که خود حقیقی باشه. انسانی که خودخواه هست، خودخواهی ما یعنی خود حقیقیمون به ضرر دیگران هیچ وقت تموم نمیشه، به نفع دیگه، به نفع همسرمونه، به نفع پدر مادرمونه، به نفع خواهر برادرمونه، به نفع فرزندمونه. عشق ما به خود حقیقیمون به نفع همه است. اما توی عشق انسان به خود غیر حقیقیش بقیه آزار و اذیت میشن، بقیه خورد میشن، له میشن، فشار بهشون میاد. بنابراین علامت این که یک نفر به خود حقیقیش داره احترام میذاره، به خود حقیقیش داره خدمت میکنه، این هستش که این آدم روز به روز حتما به حجم رحمانیت و رحیمیتش، مهربانیش نسبت به همه چیزها، دقت کنید، نسبت به همه چیز، یعنی الله، اهل بیت، فرشته ها، غیب، زمین، آسمان، نمیدونم حیوانات، گیاهان، اشیا، به همه چیز خوب میشه. یعنی انسان به یک رحمت واسعه، یک رحمت شیرین نسبت به همه چیز میرسه و با همه چیز ارتباطش خوبه، با همه چیز، حتی با لباس تنش، با خودکاری که دستش هست، با اتومبیلش، با گربه خونهشون، با سگ محلهشون، با نمیدونم درختای در خونهشون، با گلدونایی که تو خونهشون هست، با لباسش، با میزش، با صندلیش، با انگشترش، با همه چیز رابطش خوبه. اما انسانی که خود حقیقیشو گم میکنه، هرچند عابدترین انسانها باشه، عالمترین انسان ها باشه، قطعا رابطش با دیگران خرابه. حتما یادتون باشه این رحمانیت رحیمیت نداره، آرامش نداره، آدمیش پرخوشگر، عصبی، زودرنج، حتما اینجوری خواهد بود و ناشاد، آدم غمگینیه، نمیتونه شاد باشه. او رو نمیتونی، به ندرت میتونی او رو خندان ببینی، ممکنه ادا در بیاره بگه من آدم خوبیم، آدم آرومیم، ولی نه، نمیشه. یکی از علائم آدمی که به خودش خدمت میکنه، به خود حقیقیش، نستش که لبخندش همیشه در چهرش هست. لازم نیست تکلف داشته باشه، زور بزنه، ادا در بیاره. این آدم کلن آدم مهربان و شادی هست. بشروحوفی وچه و حزنوحوفی قلبه، اینجوری هستش، خندانه با همه، حتی در غمگین ترین حالتاش، در مصائبش میبینید که آدمیست که شیرینه، دلنشینه، مصاحبتش دلنشینه، غمش هم تو دلش برای خودش. با فیلم بازی کردن و با نمیدونم صورتسازی هم نمیشه، اینجوری نیست. این اصلا آدم هر که ببینه یه چهار روز پیش این آدم باشه میفهمه که این آدم چقدر مایه داره. بعضی دلقش بازی در میارن، میگن، میخندونن، افراد هم آدم های شادی واقعا نیستن، آدم های آرامی نیستن. ممکنه کسی بخندونه کسی رو، افراد رو بخندونه، اما خود این آدم شخصا آدم شادی نیست در قلبش. این همه شما کمدین ها رو ببین تو تلویزیون، کمدین های جهانی که مردم فیلم های اینا رو میبینن و میخندن و خودشون از شدت افسردگی و غصه خودکشی میکنن. پس وقتی میگیم شادی، شادی با همون مفهومی که انسان چیزی نیست که اذیتش بکنه، یعنی هیچ چیز دست چیزی بهش نمیرسه غمگینش بکنه. این انقدر مایه های درست شادی تو وجودش هست و انقدر انگیزه های شادی داره، چون با خود حقیقیش ارتباط داره و خود حقیقی همیشه به کام در کنار معشوقش و در کنار محبوبهاش. تنهایی اصلا نداره خود حقیقی، در حالی که خود غیر حقیقی احساس تنهایی زیاده. شاخص ها رو بگم، خود حقیقی احساس تنهایی نداره هیچ وقت، چون همیشه معشوقای اصلی کنارش هستن. اون که دلش برای همسرش بچهش تنگ شه، اما به غم و غصه و افسردگی کشیده نمیشه. این درستم هست. شما ناخوین حضرت رباب سلام الله علیها، حضرت سکینه سلام الله علیها، یه شب پیش امام حسین نیستن. امام حسین در فراق اینها شعر میگه، ناراحت هست که اینا همسرشه، ولی آدمش ناشادی نیست. امام حسین آدم شادیه. امام حسین تو میدون جنگم که دارن همه رو میکشن، علی اصغرشو شاده، علی اکبرشو دارن تیکه تیکه میکنن، شاده. نه، امام حسین شاگردای دست چندم امام حسین اینجوری هست. امام باقر فرمود یه در شنشون لم یجدو علم الحدید، این موقع که داشتن تیر میخوردن، شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، درد نداشتن، از شدت شادی درد نداشتن. همونجور که ما تو بچه رزمنده های خودمون تو زمان 8 سال دفاع مقدس، من که خودم همیشه تو خط اول بودم، همیشه جز نفرات اول یا نفر اول بودم یا جز نفرات اول بودم برای عملیات، هیچ وقت ندیدم یک کسی تیری ترکشی بخوره، ناله بکنه، آخ بگه. مثلا کسی آخ نشیدم تو این مدت، تو این همه عملیات، چون حجم عشق و شادی اونقدر زیاده که درد تیر و ترکش احساس نمیکنه. اینا تو زندگی عادیشون هم همینطور هستن. در زندگی عادیشون هم ارتباطاتشون با دیگران اونقدر انگیزه های شادی و آرامش دارند که قصه دستش به اینا نمیرسه. اگرم مشکلات مالی، گیاهی، بدنی، مریضی یا مشکلاتی در روابط خانوادگی، زناشویی دارن، قلب، ته قلب آرامش و قدرت وجود داره. ته قلب همیشه اون هست، چون اون قلب اصلش با اون کسای خودش داره زندگیشو میکنه. تو رابطه عاشقانه و آرام بخش این شخص با معشوقهای حقیقیش هیچ وقت مشکل وجود نداره، درد سر وجود نداره، مچالگی و کلافه‌ای و خودکشی و افسردگی و بریم نمیدونم الان با همه ماجراهای بدی که ما تو روابط زندگی میبینیم، مال اون موقعی است که شخص با خود حقیقیش بیگانه است. ولی انسان خود حقیقیش دوست داشته باشه، رابطش با همه چیز درست، با همه چیز رابطش درست دقیق. خب خطا کجا اتفاق میفته؟ این جابجایی خودها، این که انسان خود حقیقیشو با خود غیر حقیقی اشتباه میگیره و به شدت چون حب ذات هم داره، این عشقشو میاد رو خود غیر حقیقیش پیاده میکنه و بعد سود اینو میخواد، منافع اینو میخواد، به نظرش داره خیرخواهی میکنه در حالی که داره بدجنسی میکنه، بدذاتی میکنه، در حالی که داره اشتباهات فاحش انجام میده و علامتش هم زود نفوذ پیدا میکنه. ببین شما مثل داروه، شما داروی غلط، خراب، ناسالم بخورید، خود به خود مریضت میکنه. گناه اینجوریه، گناه چون با ساختار انسان سازگاری نداره، حتی اگر لذت بخشترین گناه ها هم انسان انجام بده، قبلش و همراهش و بعدش این قصه هست، اون داغونیه، اون افسردگیه، اون احساس حقارته، اون احساس ظلمه، اون احساس خیانته، اون همه چی با انسان وجود داره، چون ساخت با ساختار انسان نمیخوره اصلا، با فطرت تو سازگاری نداره، کیف و لذت هم نداره. ممکن لذت طبیعی داشته باشه اما همراهش قصه هستش. ممکن یه مجلس فسق و فجوری باشه، همه بزنن، برقصن، خوشحال باشن، بی حجابی کنن، نمیدونم بی فرهنگی کنن، فحشا داشته باشن، اما نه، چون اساسا با فطرت سازگاری نداره، غمهاش، استرابهاش، عصبانیتهاش، احساس آلودگیهاش، مچاله شدنهاش همراهش هست همیشه. جا در جا اثر داره. اینجوری نیستش که بگیم آخرت بعدن ظاهر میشه، نه، تو همین دنیا ظاهر میشه. تو همین دنیا گناه و معصیت کاملا خودشو نشون میده. اشتباه سراغ خود غیر حقیقی رفتن همین جوریه. شما داری به خودت خدمت میکنی در حالی که از خودت داری دور میشی، از خود حقیقیت، و به میزانی که از خود حقیقی دور میشید آثارش که عبارت هست از دوری از رحمانیت، ناآرامی و غم میاد سراغت. پولدارتر داری میشی، تحصیلاتت داره بالاتر میشه اما افسرده‌تر میشه. رفاهت بیشتر شده، قبلا وسیله نداشتی الان موتور خریدی، قبلا الان موتور خریدی، اتومبیلم کنارش خریدی، اتومبیلت روز به روز داره بهتر میشه اما تو خشنتر، مضطرب‌تر، گداتر، بی‌شخصیت‌تر، ضعیف‌تر میشی. زود رنج‌تر، حساس‌تر، عصبی‌تر، متکبرتر، خودشیفته‌تر. ببین اصلا اثر نداره، اصلا خود به خود آدمو مریض میکنه. این اصلا اثر ذاتیه این هست. از اینجا رابطه انسان با دنیا خراب میشه. یعنی مفهوم دنیا که یه رحم مبارک، قدرتمند، سازنده، با خیر و برکت است، برای آماده سازی انسان برای تولد به سمت ابدیت، برای تربیت انسان برای بهشت، برای تربیت انسان برای برزخ و تولد خوب، میبینی که این ماهیت دنیا هم کار خراب میشه. اینجا هم کار رو خراب میکنه. اونجایی که میگه و آثر الحیات دنیا، قرآن میگه هر کس دنیا رو انتخاب کنه، فإن الجحیم هی المأوى، جهنم جایگاهشه. این کدوم دنیا رو میگه؟ اونجا که شما دنیا رو مستقلن بدون ماهیت رحمیش در نظر میگیری، میشه یه محبوب تو، میشه یه معشوق تو، کمالات جمادی استقلالا برای تو میشن یک پول، ثروت، اتومبیل، ویلا، میشن استقلالا برای تو میشن ارزش، میشن ارزش، میشن مایه افتخار، میشن مایه عزت، میشن مایه سربلندی. به مهریه، به چشم این نگاه میکنه که یه شخصیته، به پول، به اینکه خونت کجا باشه، چه لباسی بپوشی، چه فرشی زیر پات باشه، چه گوشی دستت باشه، نمیدونم چه لباسی تنت باشه، چه عینکی بزنی، چه اتومبیلی سوارشی. مستقل وقتی شد برات، شد منشأ قیمت و عزت، و اگر از اینا احساس استفاده کردی و احساس کردی با شخصیت تری، اونجاست که داری به غم، بی رحمی، بی عاطفگی، استراب نزدیک میشی. باید داره سطح پولت بیشتر میشه، ولی تو داری به کوف شدن دنیا نزدیکتر میشه. دنیا خرابتر میکنه، ولی رابطه ناسالم با دنیاست. پوز دادن، فخر فروشی، اینا همه جهنم میره. علو، درجه، ریاست، اینکه تو بخوای از بقیه برتر باشی، حرف تو باشه، بخوای ریاست داشته باشی یه جا، مدیریت داشته باشی یه جا، یه جای تو حرفه، هر چی که علو توش هست، برتر بودن از دیگران، بالاتر بودن از دیگران، حتی به یه بند کفش، حضرت فرمود به یه بند کفش، به خودکارت، به انگشترت، به هر چی، به تلفن همراهت، به کفشت، به چادرت، به نمیدونم. احمقایی الان پیدا میشن، من سراغ دارم، پوز که میخواد بده به زنش، به خانواده زنش، میگه که کدوم شما اندازه من مکه رفتید، کدوم شما اندازه من کربلا رفتید. این پوزش اینه، بگیم آدم بهتری هستم، من نمیدونم الان اینقدر جبهه بودم، من حافظ قرآنم، من نمیدونم. یعنی با اینا داره فخر فروشی میکنه، خودشو بهتر از بقیه میدونه. اینا منشأ قیمت نیستش، منشأ قیمت نیستش. یک کسی هیچ کربلا نرفته میره بهشت، میشه امام حسین، که هم 50 دفعه رفته کربلا میره جهنم. یک کسی یه خط قرآن نخونده میره بهش، یک کسی هم حافظ قرآن، معلم قرآن، میره جهنم. یک پوز دادن نداره که کسی بیاد فخر بفروشه که من میدونی کیم، من نمیدونم 40 سال رئیس هیئت بودم، من نمیدونم 50 سال خادم امام رضا بودم. باش، معلوم نیست آدم باشی یا نه، معلوم نیست. تش علامت داره، علامتش هم گفتم همیشه هست، رحمانیت، رحیمیت، آرامش، شادی. اگه اینا رو داری، خوش به حال حرم امام رضا خادم بودی، آدمت کرده، آخون بودی، لباس تنت بوده، نمیدونم بچه آیت الله بودی، نمیدونم جبهه رفتی، هیئتی بودی، آدم شدی، حافظ قرآن بودی، آدم شدی، هیئتی بودی، استاد داشتی، استاد بودی، آدم شدی. خوبه، خوش به حالت. و الا اگه این علامت‌های آدمیت رو نداری، چه فایده داره اون صورت مقدس؟ به چه درد میخوره اون صورت مقدس؟ شما چند تا آدم سراغ دارید که مثلا شبا تا صبح عبادت کنه، یعنی انقدر عشق عبادت باشه که تا صبح عبادت کنه؟ چند نفر شما میتونید پیدا کنید؟ چند نفر آدم شما سراغ دارید که بتونه هر روز روزه بگیره؟ غیر از حالا اون روزهایی که حرامه نباید گرفت. وقتی به پیغمبر میگن فلان خانوم اینجوریه اما زبونش یه ذره تونده، از این میفهمد لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، جهنمیه. یعنی با نماز شب و روزه و عبادت و صورت های مقدس تو میری جهنم، چون اخلاق نداری، چون مهربون نیستی، چون آزار داری دیگران، فضولی تو کار دیگران، تجاوز تو کار دیگران، حضور دیگران رو اذیت میکنه، به هر حال مزاحمت داری، این فایده نداره. حالا هی برو حج، جبه هم برو شهید شد، اونم تو رکاب پیغمبر. مگه صد شبه نرفته شهید نشد در رکاب پیغمبر؟ تا گذاشتنش تو رکاب پیغمبر فهمود فشار قبر داره، چون بد اخلاق تو خونه بوده. پس ارتباط سالم با خودمون اگر نداشته باشیم، دنیا ارتباطی که باشیم ارتباط غلطیه. انتخابامون، ارتباطامون، رفتارهامون و چینش‌های فکریمون همه غلط از کار در میاد، همشون غلط. پس دنیا رو ما باید چجوری نگاه کنیم؟ به دنیا باید چجوری نگاه بکنیم؟ دنیا یه جای مقدسیه، به قول امیرالمومنین مسجد اولیاء خداست، اومدن آدم‌ها اینجا ساخته بشن. دنیا یه جایی است که ما رو به محبوبمون، به معشوقمون، به الهمون، به خانواده آسمانیمون نزدیک میکنه. دنیا یه جایی که ما توش معرفت به دست میاریم. دنیا یه جای فرصت عاشقیه برای ارتباط با خدا، با اهل بیت، با خانواده آسمانی. دنیا جای رحمان و رحیم شدنه، دنیا جای اسم گرفتنه، دنیا جای امتحان و آزمایشه، دنیا یه دانشگاه است، دنیا یه مدرسه است برای ساخته شدن. اینا قشنگه، همه قشنگی دنیاست. چه خیلی جای بزرگی مهمیه دنیا. دنیا یه جاییه که بدون اون شما به سعادت ابدی نمیرسید، اساسا حیات انسانی نمیتونی داشته. دنیا جاییه که انسان میتونه به حیات طیبه راه پیدا بکنه، به معامله با خدا برسه، به عشق‌بازی با خدا برسه. دنیا یه چیزیه که بهشتی ها 5 دقیقه‌ش هم حسرتشو دارن برگردن. بیام والله تو بهشت وای میسی یا حاضری برگردی دنیا؟ بهشت ها میگم حاضر برگردیم دنیا. اون بهشت، اون دنیا انقدر قیمت داره. دنیا یه جاییه که 5 دقیقه وقتش، 1 ساعتش به قول امیرالمومنین علیه السلام معادل میلیون ها سال آخرت، معادل هزاران سال آخرت، خیلی قیمت داره. اما وقتی که انسان خود حقیقیش رو درست نشناسه، با این دنیا معامله دیگه ای میکنه. یعنی به جای استفاده از این، مثل کسی که توی مدرسه رفته، استاد خوب داره، شاگردای خوبی هست، همکلاسیای خوبی داره، فرصت درس خوندن داره، نه با استادا رابطه خوبی داره، نه با دانش آموزا رابطه خوبی داره، نه با درس رابطه خوبی داره، همه اینا رو میکنه به ضرر خودش. همه اینا میشن مایه ذلت و خاری و شکست این آدم. پس انتخاب دنیا رو الان داریم مقدمات بحثو داریم میگیم که داریم میخوام آیاتو بخونیم تخصصی بفهمیمش، اینو مجتهدی بفهمیمش که میخواد قرآن داره صحبت میکنه، بدونیم که عدم ارتباط صحیح با دنیا چرا ما رو جهنمی میکنه؟ چرا خود دنیا دوستی؟ انتخاب دنیا، ببین، و آثر الحیات دنیا، یعنی شما یه حیات پست دنیایی و پایینی دارید، یه حیات برتر ابدی و جاودانه دارید. اونجایی که موقت‌ها رو به بی‌نهایت ها ترجیح میدی میشه فاجعه، میشه گناه. اونجایی که محدودها رو ترجیح میدی به بی‌نهایت، یعنی دنیا رو ترجیح دادی به ابدیت، و اینجا شکست انسان میشه، انسان اینجا میبازه. خب با توجه به این نکته بریم سراغ آیات الهی. سوره نازعات آیه 35 تا 39. فاما من تقا، تقا یعنی طغیان بکنه. طغیان بکنه یعنی چی؟ یعنی اون من قلابیه علیه من حقیقی چیکار کنه؟ طغیان بکنه. طاغوت به کی میگن؟ طاغوت کسی طغیان کرده منش علیه خودش و بعد علیه آدمای دیگه طغیان میکنه. آدمایی که ظالم و ستمگر میشن، به دیگران ظلم میکنن، اول کیو له میکنن؟ اول خودشون رو نابود میکنن. این اول قید خودش رو میزنه، بعد به زن و بچهش، به شوهرش، به بقیه ظلم میکنه، بعد به بقیه مردم ظلم میکنه. انسان اول قید خودش رو باید بزنه. طغیان اینجوری اتفاق میفته. این جنبه طبیعی طغیان میکنه علیه جنبه چی؟ فطری و انسانی. و آثر الحیات دنیا، و این حیات پست رو، حیات دنیا رو بر بگزینه. من همین رو میخوام، دنبال چیزای موقت و زودگذر و این چیزا باشه. یه نگاه جاودانه و ابدی به خودش رو از دست بده. دیگه اون عشق ابدی رو نداره. چون انسان خود به خود حب ذات داره. اگه خودش رو جاودانه ببینه، عشقش هم جاودانه به خودش پیاده میشه. خود به خود به خود حقیقیش هم میرسه. همه ی مشکلات اینجاست که انسان بخش جاودانه وجود خودش رو، بخش ابدیش رو که از جنس خداست و از جنس اهل بیت علیهم السلام هست نمیبینه. این فقط فهم میکنه یه زنه، یه مرده، در حد حیوان، همین، یه خانومه، یه آقاست، همین، در همین حد میبینه. پس انتخاب دنیا یعنی که در مقابل آخرت. اتفاقی که میفته چیه؟ فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَعْوَى، جایگاهش جهیمه، یعنی اونجا آتش سوزان جهنم، این معوای اوست. چرا؟ چون شما که دنیا رو انتخاب میکنی، به کودک عزیز روانت که خود اصلیت هست توجه نداری و این خود خود جاودانه تو بهش نمیرسی، غذا نمیخوره، مریض میشه تا مرگ. خب وقتی وارد نظام برزخی میشه، هیچ چیزش شبیه نظام برزخی و بهش نیست، اصلا هیچی آماده نکرده، اصلا برای آخرت چیزی آماده نداره که برای زندگی تو اونجا. مثل جنینی که ناقص به دنیا میاد یا معلول به دنیا میاد. خب وقتی ناقص و معلول به دنیا میاد، یعنی لوازم کار لازم رو برای حیات دنیایی نیاورده، حالا اذیت میشه، تجهیزات نداره دیگه. این اذیت شدنه میشه جهنم. مثل بچه‌ای که دستگاه تنفس نیاورده، حالت خفگی داره، اینجا کسی خفش نمیکنه، هوا خوبه، همه دارن لذت میبرن، همه دارن نفس میگیرن، این چرا پس اون احساس خفگی داره؟ خب اون تجهیزات تنفسی رو نیاورده. چرا احساس کوری داره الان؟ چون طول موج، دستگاهی که طول موج دنیا رو بگیره، نیاورده. چرا کری داره زج میکشه؟ چون دستگاهی که فرکانس دنیا رو بگیره تو رحم نیاورده با خودش. چرا راه نمیتونه بره؟ چون اون پایی که لازم هست برای قدم زدن، عضله و استخونه که لازم است نداره. ولی اینجا که کسی شل و کر و کور و لال نیستش که، دنیا هم کسی رو اذیت نمیکنه. پس اذیت کسی، دنیا کسی رو اذیت نمیکنه. پس آدما چرا اذیت میشن؟ اگه دنیا کسی رو اذیت نمیکنه، چرا اذیت میشن؟ چرا میگن آخ درد داریم، تنگی نفس داریم، چشم خوب کار نمیکنه، گوشم خوب نمیشنوه، قلبم درد گرفت، مغزم درد میکنه؟ چرا؟ برای که این تطبیقشو با این از دست میده، یا اصلا از اول نیورده، یا حالا داره ولی تطبیقشو از دست میده. تموم شد، میشه درد، عدم هماهنگی دیگه، تموم شد. پس همه آدما میرن بهشت، کسی که با بهشت تطبیق نداره میشه میسوزه اونجا. آخرت یه حقیقت واحده، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل اهل عذاب. یه باطن پر رحمت داره و سلام، ظاهرش عذابه. یعنی چی؟ یعنی عدم تطبیق با اون باطن. تا وقتی با اون باطن در آماده نیستی، عذاب میکشی دیگه. مثل یه نفر کنار یه استاد خوب عالی نشسته، کنار یه ولی خدا هست، نمیتونه ازش استفاده کنه، خب زجر میکشه ازش، با اون باطن ارتباط نمیگیره. کنار این ولی خدا، کنار این استاد نورانی، کنار این آدم دوست خوب، اذیت میشه، میگه این خوشم نمیاد. میخواد سراغ آدمای جهنمی، میگه اونا خوبن، با اون باطنه ارتباط برقرار نمیکنه، با ظاهر این سر و کار داره. ظاهرم چیه؟ عذابه. کاش وقت بود اینو توضیح میدادیم براتون. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل اهل عذاب. باطن رحمته، بیرونش عذابه، ظاهرش عذاب. خب آخرت هم همینطوره. شما تی با باطنش ارتباط نداری، میسوزی ازش، اذیت میشی. من کان یرید حیات دنیا و زینتها نوفق الیهم، بهبه، نوفق الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. ببین خدا چقدر قشنگ رفتار میکنه. می کسایی که زندگی دنیا و زینت دنیا رو میخوان، زینت دنیا رو میخوان یعنی چی؟ یعنی همش دنبال خوشگلی و جی جی وی جی و لباسم اینجوری، روسریم اینجوری، چادرم اینجوری، انگشترم اینجوری، کفشم اینجوری، موبایلم اینجوری، اتومبیلم اینجوری، موهای سرم اونجوری، عینکم اونجوری، همش زینت مبلمانمون، فرشمون، نمیدونم کریستالمون، همش دنبال این زینتاست. دنیا رو میخواد با این خوشگل بازیای اینجوری، همش دنبال زینت دنیاست، با اینا پوز بده به بقیه، با موبایلش، با استخرش، خونهشون، با نمیدونم برج خونهشون، با نمیدونم مدرک تحصیلیش، با دانشگاهی که دوش درس خونده، با شوهرش، با زنش، با بچهش، با پسرش، با دخترش، با مالش، همش یک سر همیناست. اینا رو میخواد، اینا خوشش میاد، اینا رو علامت انسانیت میدونه، اینا رو میخواد، حیات دنیا رو میخواد و زینتها، زینت دنیا رو میخواد. نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون. خب قرآن میگه هر که هر چی میخواد تو این دنیا بهش میدیم. همه دنبال این زینت بازی هست، میخواد بیا اینم زینتش، خونه اینجوری میخوای، اونجوری میخوای، ماشین میخوای، بیا اینم. حالا جزای کار این بوده، یعنی این تلاش کرده تو دنیا برای که به این برسه. این اگه خوبی هم میکرده، اگه مثلا ادب هم رعایت میکرده، اگه خوش اخلاقی هم میکرده، برای اینکه بوده که این دنیا برسه، برای ابدیت این کار نمیکرده. خدا میگه هر چی میخواد بهش میده. بچه برای این کارا کردی دیگه، اینا بگی دیگه، میخواستی به مقام برسی، محبوب فلانی بشی، میخواستی نمیدونم فلان کس تو رو بیشتر از همه دوست داشته باشه، میخواستی اینجوری بشی، میخواستی اونجوری بشی، میخواستی. خب الان شد، تموم شد، میدیم بشه. و هم فی حال لا یبخسون، خصاصتی ما نداریم براشون، هرچی میخواد تو دنیا بهش میدیم، هرچی خواد دنیا رو بهش میدیم. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، این آخرت هیچی نداره بنده خدا، چون این هر کاری میکرد برای دنیا بود، برای که فلانی از به من توجه کنه، فلانی از من خوشش بیاد، فلانی از من راضی بشه، مادر شوهرم، برای مادر شوهرم، برای خواهر شوهرم، برای شوهرم، برای زنم، برای باجناقم، برای این، برای اون. خدا نه، خدا راضی بشه، اهل بیت راضی بشن، خانواده آدمانیم راضی بشه، نه. الان فامیلا گفتن بی حجاب شیم، بی حجاب میشیم، اینا راضی، اینا خوششون میاد دیگه، هم روم نمیشه. من حالا اینجوری مثلا مردم اینجوری خوششون نمیاد، مردم بذار مد نیست، با مد و با رسم و با حجابش و ناموسداریش هم اینجوریه. میگه خب حالا همه ناموساشون اینجوری هن، یه عده اینجوری هن، ما هم ناموسمون همینجوری باشه مثل بقیه. میبره رضایت دیگران همینجوریه، مد دیگران رو راضی بکنه. اما لیس لهم فی الاخرت الا النار، این سهمی جز آتش نداره، چون این برای آخرت کاری نکرده اصلا. چیکار کردی برای ابدیتت، برای آخرتت؟ هیچ. درس خوندی که بهت بگن درس خونی، دکتری، مهندسی، پوز دکتر مهندسی تو بدی، پولدار شی، خب شدی دیگه. الان همه بهت میگن دکتر، آی دکتر، آی مهندس، آی وزیر، آی رئیس جمهور، نمیدونم، می‌خواستی این بشی دیگه، درجه داشتی نمیشیم، آی مهندس، نمیدونم فلان. برای این کارا دیگه، برای این پوزا ورزش بکنیم، نمیدونم قهرمان شیم، طلا ببریم، برنده بشیم، مشهور بشیم، معروف بشیم، همه ما رو بشناسن، همه ما احترام بذار، خب همه رو خدا داد بهت دیگه. برای ابدیت چی؟ برای خدا چی؟ برای ابدیت چی؟ برای خود حقیقی چی؟ خود حقیقی که اینا دوست نداره که، خود حقیقی که با اینا قیمت نمیگیره، قیمت خود حقیقی تو به این چیزا نیستش که. تو دنبال اونا بودی الان رسیدی بهش، الان هیچ سهمی نداره اینجا. وحب تماسن او فیها، اوه 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 اوه، خیلی وحشتناکه، یعنی هر کاری کردید نابوده، حبته، هر کاری کردید هیچی نداری، برای ابدیت دست خالی هستی، تاریخ مصفاش تو دنیا همه گذشته. خیلی وحشتناکه، انسان عمری که باش میخونه جاودانگی رو بخره، خدا و خانواده آسمانی رو بالاتر از بهشت، بالاتر از بهشت اینا رو داشته باشه، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، آرامش دنیا، شادی دنیا، مهربانی دنیا رو میتونه داشته باشه، عمرش رو بذاره برای اینجا خشونت و کینه و استراب و ناآرامی و زودرنجی و عصبانیت و رقابت ها و مقایسه ها و مسابقه ها. با این اون دائما زندگی تا موقع مردن هم داره رقابت داره، مقایسه و مسابقه، تا موقع مردن داره زندگیش با دیگران مقایسه میکنه و مسابقه. خب اینجا برای آخرت کاری نمیکنه. این دائما تلاش کرده که همه بگن چه زندگی خوبی داره، چه زندگی مرتبی داره، چه خانواده خوبی داره، چه نمیدونم ماشینشون، مبلشون، پردهشون، نمیدونم لباسشون، طلاشون، ویلاشون، سفر خارجی میرن، نمیدونم این بچه‌هاشون همشون دکتر مهندسن. همین مثلا همون تمام تلاش این بعد از 60 سال بچه‌های من همه دکتر مهندسن، خود دکتر مهندسن، بهشتی هم هستن یا نه؟ خودت چی؟ خودت چی؟ خیلی غم انگیز این فقرات، خوندنش اصلا تمام غم و میریزه تو دل انسان. و باطلون ما کانو یعملون، باطل میشه همه تلاشاشون، باطل میشه. یعنی انسان توهم اینو داره که کمال داره در حالی که نداره، توهم اینو داره که دارایی داره در حالی که اینو نداره، توهم داره، فکر میکنه که داره ولی خب هیچی نداره. و باطلون ما کانو یعملون، تمام کارا باطله، به درد نمیخوره. یا برای شوهرت بوده، یا برای زنت بوده، یا برای بچهات بوده، یا نمیدونم برای خانواده همسرت بوده، یا برای مردم بوده، جزاشون خدا میگه دادیم بهتون دیگه. برای هر کی کردی برو از همون بگیر، برای هر کس انجام دادی برو از اون بگیر. آدمی که تلاش میکنه همه خوششون بیاد ازش، همه ازش راضی باشن، این که نمیتونه به سعادت برسه، چه چون میخواد همه رو نگه داره، سالم همه رو. نه، خیلی ها پیغمبر خیلی ازش ناراضی بودن، اهل بیت خیلی ها دشمنشون بودن. اینجوری نیست، خدا رو آدم باید راضی نگه داره. خدا راضی بشه همه چی درست میشه. خدا راضی باشه عدم رضایت کسی ضربه به آدم نمیزنه. ممکنه به مال و دنیای آدم لطمه بزنه، اما به حقیقت روح انسان و به شخصیت انسان هیچ کس دست پیدا نمیکنه. اینم سوره هود آیه 15 و 16. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. ببین تمام فرموله، تمام قاعده و فرمول داره میگه آیه، یعنی بحث مهندسی و ریاضی دقیق. یوم یعرضون الذین کفروا علی النار، کفار، چون اساسا کفر داشتن، کفار این کسی که میپوشونه خودشو، خود حقیقی چون میپوشونه میخواد لو نره این خود حقیقی و همیشه ازش فرار میکنه، آخرت و خدا و ابدیت و بهشت و جهنم و دین و میپوشونه دائما، هی داره یه جوری، یعنی اینا نیستن، انگار نیستن اصلا، اینا هیچ خودشو میذاره به نفهمی به ندیدن. کافر اینه دیگه، پوشاننده است، نه اینکه یقین نداره، نه یقین هم داره، اطمینان هم داره. من با خیلی از کفار صحبت کردم داخل خارج، یه دونه ندیدم از این کفاری که من بگم ما خدا رو قبول نداریم یا اینا رو قبول نداریم، بعد بلدم باشم ثابت کنن. وقتی هم بهشون میگیم این به این واضحی دیگه نمیخواد قبول کنه، میپوشوندش، میخواد گناه بکنه، میخواد معصیت بکنه. بلی یورید الانسان لیفجر امامه یسأل عن یوم القیامه، میخواد گناه کنه، هم میگه بابا که دینی، کو قیامت، کی رفته، کی اومده، قیامت کجاست، خدا چیه، چون میخواد آزاد باشه گناهشو بکنه. این دوباره گناه کردنه، همه چیو میخواد انکار بکنه. ببین نکنه کافر یک کسی است که میتونه اثبات کنه نیست، نه، اون برای خودش اینو تلقی رو میکنه. دنبال آدمایی هم میگرده که این خودش اینا رو رد کنن تا یه ذره وجدان دردش هم کمتر باشه. خب اینا عرضه میشن به جهنم، یه ماجرای اینا عرضه میشن به جهنم، دقت کنید، جهنم به اینا عرضه نمیشه، اینا رو عرضه میکنن به جهنم، که الان یه ماجرایی داره الان هم نمیرسیم. خب از هب تم طیباتکم فی حیاتکم دنیا، تمام رزقای قشنگ و خوب و پاکتون رو خراب کردید تو دنیا. از هبتون جوونی بهتون دادیم، عقل بهتون دادیم، معرفت دادیم، علما رو دادیم، نعمتهای خوب دادیم، پدر خوب، مادر خوب، نمیدونم دوستای خوب، کتاب، عالم، مسجد، حرم، فطرت، فطرت خداجویی، همه رو ضایع کردید، تمامش رو تلف کردید. نعمت‌ها، طیباتکم، نعمت‌های پاکیزه‌ای که تو دنیا خدا بهتون هدیه کرده بود همه رو از بین بردید، از حبتون همه رو مصرف کردید، هیچ استفاده هم همه رو خرابش کردید. و استمتعتم بها، از اینا لذت بردید، از اینا بهره‌مند شدید، از اینا استفاده کردید، اما ابدیت سازی نشد. مثل بچه‌ای که تو رحم مادر سلول سازی داره میکنه، داره کار میکنه، تلاش میکنه، این داره هی بزرگ میشه روز به روز، اما وقتی که به دنیا میاد میبینی که مثلا 4 کیلویی اومده و اون سر نداره، دست نداره، پا نداره، توده سلولی ساخته شده ولی به درد نمیخوره، هیچی نیست. این به دنیا اومد بچه، میگیم آره چند کیلوه؟ الحمدلله 5 کیلو. بعد وقتی میارنش میبینی که نه دست داره، نه پا داره، نه سر داره، نه هیچ، فقط یه تود، فقط رشد الکی کرده، به درد دنیا نمیخوره این همه سلول. بعد میگه بچه هم 1 کیلو نیم به دنیا میاد همه چی داره، 1 کیلو نیم، اما بالاخره همه چی داره، رشد میکنه. 5 کیلو به دنیا اومده، 3 برابر اون، بیشتر 3 برابر اونه، ولی هیچی نداره، همه داره مصرف کردی. فلیوم، فلیوم یعنی در نتیجهی که شما اینجوری کردید، فلیوم حالا در نتیجه بنابراین امروز، تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون، یه عذاب خار کننده نصیبتون میشه به خاطر که تو دنیا گندگی میکردید. تو دنیا شما سر هر چیزی که گندگی بکنید تو آخرت خاریش میاد سراغتون. یادتون باشه بزرگی کاذب و دروغین عذاب و ذلت صادق میاره براتون. یه قاعده است، اونجایی که تو نباید پوز بدی پوز بدی ذخیره میشه، اون با تحقیر میشه. قیافت، خب قیافت مال خودته، الحمدلله. پس تو برای چی با قیافت و بقیه پوز دادی؟ به هیکلت، میدونم من نمیم چشمم بقیه دقیق تره، گوشم خیلی قوی تره، به تو چه ربطی داره؟ الحمدلله. الحمدلله یعنی تو رو از تمام بیماری ها نجات میده کلمه الحمدلله. یعنی نه به کسی حسادت میکنم و کسی فخر میفروشم. کسی که میگه الحمدلله نه قدرت فخر فروشی داره پوز دادن نه حسادت. اگه کسی دوچار حسادت شد یا فخر فروشی یعنی الحمدلله رو قبول نداره، دروغ میگه الحمدلله. الحمدلله یعنی بابا این بنده خدا هیچی از خودش نداره، منم هیچی از خودم ندارم، هیچی اون مال خودمون نیست، پس پوز دادن معنا نداره. مقایسه کار غلطیه، مسابقه کار غلطیه. الحمدلله اگه همه قشنگی ها مال خداست، من به چیم پوز بدم به بقیه؟ من چه حسادتی دارم بکنم؟ پس شما به میزانی که میگی فلان چیز من بهتر از بقیه است داری دروغ میگی. تو اصلا منی نداری، تو اصلا کی هستی؟ هیچ چیز مال خودت نیست. الان گل به این قشنگی به این زیبایی که اینجا هست وقتی نگاش میکنی باید بگی چی؟ الحمدلله. یه صورتی زیبا از خداست، اون گل ریزای خیلی قشنگش که کلی دلبری میکنه با این گل زرد به این قشنگی. الحمدلله. این اگه خودش زیباییش مال خودشه یا خودش بشت و به خودش داده اینو زیبا؟ نه، زیبایی خودش به خودش داده؟ نه. کی اینو اینجوری آفریدنش بشت داده اینو؟ اون خداست. پس پوزی نداره بده این. بله زیبا هست اما پوزی نداره بده. ببینید هر عذابی قیامت نمیده به شخص، میگه عذاب تو عذاب خار کننده است. یعنی یه عذابیه تو شخصیت تحقیر میشه. یه نفر یه موقع میارن جهنم با عزت با احترام عذابش هم میکنن، اصلا تنبل بوده، حجاب رعایت نکرده، نماز نخونده، حالا نماز نخونده که تکبره، یه گناهی کرده، اما پوز به کسی نداده. این عذاب داره اما عذابش تحقیر کننده نیست، درد داره میسوزه اما حقارت نداره. ولی اون نه، اون تو اون عذاب چیزی که بیشتر از خود عذاب این شخص رو ناراحت میکنه چیه؟ حقارتی هست که تو جمع پیدا میکنه اونجا، چون تو جمع پوز میداده دیگه. این تو جمع به همه قیافش، مدرک تحصیلیش، نمیدونم خونش، سوادش، نمیدونم چیزه، حتی چیزه که نداشته رو ادعا میکرده که داره، فهم و تخصصایی که نداشته رو میگه من دارم، عبادتایی که نکرده رو میگه کردم، فخر فروشی، تستکبرون، استکبار داشته این آدم، نماز نمیخونده، من همینی که هستم، دلم میخواد ناموسم اینجوری بیارم بیرون، من حجاب اجباری میخوام همینجوری بپوشم. خدا میگه حجاب باید رعایت کنید، باید رعایت کنید، واجبی نمیکنم. ناموس تو، تو باید فقط تو این شرایط میتونی ناموس تو بیاری بیرون، بخواد یا نخواد میو نمیکنم. پس استکبار یعنی این، یعنی جلو خدا وایس، جلو قانون خلقت بیست. آقا مسواک بزن نمیزنم. خب نمیزنی جوابش چی میشه؟ طبیعت خودش دندون درد رو بهت میده، با خاری هم بهت میده، کلیه درد رو بهت میده با خاری، با خاری جیغ میزنی، ناله میکنی با خاری. خب بهداشتش رو رعایت نکردی، همون داره تو رو عذاب میده، همون وجهی که تو رعایت نکردی همون داره عذابت میده. خب شما هر جایی بخواید به یک کسی گندگی بکنید، آدم های زود رنج بالاترین عذابا رو دارن، آدم های حساس، عصبی، پرخاشگر، آدم های لوس، اینا سر هر چیزی بهشون بر میخوره، هر چیزی. من یه دانشمند بزرگی رو دعوت کرده بودیم، از آمریکا اومده بود، ما دعوت نکرده بودیم که بیاریم مثلا، باید چون دعوتش کردیم پذیرایی کنم. اون اومده بود میگفت من میخوام بیام یه چند وقتی پیش شما بمونم. نامه‌نگاری کرد به من، گفت من می‌خوام بیام به شما پیش شما هم وقتی درس بخونم. یه دانشمند خیلی بزرگی بود توی آمریکا. من بهش گفتم خب تشریف بیارید. اومد و گفت خب من شب کجا بخوابم؟ گفتم اینجا. یه اتاق در و داغونه، مثلا 3 در 4، یه تخت اینایی که قیش قیش میکرد نداشتیم بهش بدیم چیز دیگه، نه که بخوام خدا نکرده احترام نذاریم، وسعمون همین بود. اینه، اینم یه بخاری نفتیه، این امکانات ماست، این قضامونه، اینه. دو ماه اینجایی، انقدر تشکر کرد، انقدر با ادب، با تواضع، با مهربانی کیف کرد. دو ماه هم اومد دورش رو دید، کاراش رو کرد، لذتش رو برد، حالش رو کرد و رفت. بعدا خب من توی یه مناسبتی داشتم عکسای خونه اینو میدیدم توی آمریکا، دیدم این تو آمریکا خونش یه قصره، اما اصلا این بروش اصلا بدم بهش برخورد که اصلا من از اونجا تا اینجا اومدم، الان انتظار دارم میومدید فرودگاه پیش من، ما فرودگاه هم نرفتیم، آدرس توی مؤسسه اینجاست، باشی بیا اینجا خودت ماشین بگی بیا. همین اومد، همون غذا که خودمون خوردیم بهش دادیم، همین هرچی که داشتیم. آره خودش کارشناس بزرگی بود، هیچ وقت ما نگفت آقا مثلا من این غذا رو نمیخورم، این غذا رو مثلا خورد به ماری ماشم خورد به مارمزون، بعد افطار هرچی خودمون میخوردیم برش میبود، یه کاسه ما یه نون و پنیر میخوردیم برش میبودیم افطار، یه حلیم میخوردیم برش میبودیم، آشی میخوردیم میبودیم برش، خیلی ذوقم میکرد، کیفش هم میکرد، تشکرم میکرد با ادب با تواضع. هر هم میگفتیم اینو داریم بخور، همون هیچ وقت نگو من رژیم دارم، این برای من خوب نیست، اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، نه. اینجا کجاست من آورد؟ دورش رو دید، اون چیزی که دنبالش اومده بود نصیبش شد، رفت. خیلی هم با تشکر و واجد، بعد هم خیلی هم کارهای بزرگ کرد، منشأ کار خیر. یه کسی دیگه دعوتش میکنه آقا بیا مثلا فلان جا، این کجا، این چی من آوردی، من باید حتما هتل فلان جا بخوابم، من باید حتما شرایطم اینجوریه، من باید اونجوری باشم، من باید اونجوری باشم. این منه یعنی چی؟ این چه ما داشتیم، این چه ماشینی بود اومد به استقبال من؟ چرا این همچین ماشینی، مثلا یه ماشین نو، مثلا یه سمند نو خوب، سمند ماشین خوبی بابا، خوبی ما اینو بعد دوید مثلا تا فرودگاه، بعد این برای چی بره من با این اومده منو برده فرودگاه؟ براش مسئله است استکبار. ببینید فل عرضه به غیر الحق، شما گندگی بی خود میکنی، گندگی که حق نیست، شایسته نیست. یه موقع شما گندگی میکنید، خودتون میگیری، به حقم خودتون میگیری. امام باقر فرمود در مقابل غیر شیعیان رعایت کنید، آشغال ماشغال تو دستتون نباشه، لباساتون خوب باشه، مرتب باشه، به قول امروزی ها بی کلاس نباشید، در مقابل کفار عزت داشته باشید. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، زیر بار منت کسی نرید. این گرفتگی حقه، این گرفتن حقه. من بچه فاطمه زهرا هم، بچه امیرالمومنین هم، زیر بار ذلت نمیرم، باج به کسی نمیدم، خار نمیشم، التماس کسی رو نمیکنم، تحقیر نمیشم در مقابل دیگران. خیلی هم خوبه، این تکبر عابدانه است، تکبر عاقلانه است، هیچ شوهی نداره. ولی یه موقع است نه، تو اصلا فضیلتی نداری، یا با یک همسان خودت هستی، واسه خودت میگیری. رفتی خواستگاری، خب می‌خواستی نری، ولی رفتی خواستگاری قرار نیست ثروت خودتو به روح خانواده دختر بگی تا آخرم بگی تو ما این خانواده نمیدونم فلان فلانت، با اون بابای معتادت، با اون داداش فلانت، با اون مامان فلانت، یا برعکس خانوما مثلا خانواده شوهرشون رو تحقیر میکنن. اینا استکباره. شما حق نداری راجع به خانواده همسرت یه حرف منفی بزنی، حق نداری، حق نداری خانواده تو برای هیچ چیزی تو اعضای خانواده تحقیرش بکنی، یا اجازه بدی اعضای خانواده تو نسبت به همسرت استکبار داشته باشن. مامان تو جلوش وایسا، به مادر شما حق ندیم چی کاری کنی، به درت شما حق. استکبار غلطه. مخاط بابات باشه و نه آقا بابا حرمتش واجبه، نه حرمتش واجب نیست اینجا، و جلو بابات بگو درست نیست اینجوری حرف بزنی با عروست، درست نیست اینجوری با دامادت حرف بزنی. استکبار به غیر حق، وقتی یه جایی پوز میدی کارو خراب میکنی، یه جایی گندگی میکنی. به محض اینکه یه جا پوز دادی، نه این هدیه منم، من این لباس نمیپوشم، نه من اینا نمیخوام، نمیدونم، هدیه رو رد میکنه طرف، نه این تو شأن من نیست این هدیه. آقا خب بی سلیقه رفته برای من چی هدیه خریده؟ اینم شد کیف، اینم شد لباس، اینم شد کفش، پارچه آشغالی برداشته خریده برای من آورده، پارچه دهاتی برداشته برای من آورده. تو اصلا حق نداری ناراحت بشی، اصلا کی هستی که حالا اینقدر برای خودت کلاس میذاری، برای خودت شأن قائلی؟ نه من اصلا من اینو نمی پوشم، من اینو نمی خورم. استکبار به غیر حق، به خصوص اونایی که در گذشتهشون همه این ضعف و فقر و ذلت ها هم داشتن، حالا رفته به پول، رسیده به مدرک تحصیلی، ها دیگه چرا آدم حساب نمی کنه؟ هر جا که بزرگی میکنی که خدا راضی نیست، به همون اندازه پیش خدا عذاب تحقیر کننده ذخیره داری. یه جایی خار میشی، فرمول دقت کنید، عذاب الهون، عذاب خار کننده. بما کنتم تستکبرون فی الارض و غیر الحق، ناحق داشتید گندگی میکردید. من باید اینجای ماشین بشینم، کی گفت تو باید اینجای ماشین بشینی؟ بقیه بیان بشینم. من باید اینجای سفره بشینم، من باید اینجای مجلس بشینم، من باید فلان غذا رو تو سر سفره اینو من باید بردارم بخورم، بقیه آدم نیستن. هرچی اونجایی که این هست خار میشه، یه جایی جا تحقیر میشه. و به ما کنتم تفسقون، به خاطر این که فسق داشتید. فسق رو معنا کردیم، یعنی بی تعادلی. حالا اینجا به معنای گناه هم میگیرن، یعنی حدود خدا رو رعایت نکردن، یعنی متعادل نبودن. نه خدا اینجور، رساله اینجوری میگه، مرجع تقلید اینجوری میگه، خب گفته من نمیخوام رعایت کنم، خمس نمیخوام بدم، مگه زوره؟ نمیخوام بدم حجاب، نمیخوام طلا بر مرد حرامه، این فسق میکنه، رعایت نمیکنه. طلا استفاده میکنه، فسق دیگه. با گردن کلفتی هم این کارو میکنه، با پررویی هم این کارو میکنه. این عذاب خار کننده داره، عذاب تحقیر کننده میاره برای انسان. خب آیاتو تموم نکردیم دیگه، روایتش هم طلبتون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.